بخش دوم، آموختن و خدمت کردن.
در دوران کودکی کنفوسیوس هیچ نشانه‌ای وجود نداشت حاکی از اینکه وی روزی بر نیمی از قاره آسیا تأثیر خواهد گذاشت. بنابر روایاتی چند، وی در دوران خردسالی یتیم بوده است. کسانی گفتند که وی در دوران خردسالی با مادرش زندگی می‌کرد و او پس از مرگ شوهرش برای تأمین کردن نیازهای فرزند خود بسیار کوشید. خود کنفوسیوس در این باره می‌گوید: در دوران جوانی ما فقیر بودیم. بدین جهت مهارت‌های نوکرمآبانه بسیاری آموختم. ولی بسیاری از داستان‌ها حاکی از آن است که تبار کنفوسیوس به بزرگان می‌رسیده است. پدر وی احتمالاً شولیانگ هی بوده است، جنگجویی برجسته که برای خانواده نیرومند منگ خدمت می‌کرده است. خانواده شولیانگ زمانی به طبقه اشراف تعلق داشتند، ولی در جنگ با خانواده‌های رقیب پول و قدرت خود را از دست دادند. شولیانگ با اجرای اعمال شجاعانه در میدان نبرد بار دیگر عزت خود را به دست آورد. در یکی از جنگ‌ها او و سربازانش کمک کردند تا خانواده‌ای از اشراف بتوانند از کاخ خود که دشمنان محاصره‌اش کرده بودند بگریزند. روایت دیگری حاکی از آن است که شولیانگ و سربازانش به یک دژ یورش بردند. ساکنان دژ دروازه را باز گذاشتند به این امید که مهاجمان را در دام اندازند. شولیانگ با زرنگی موفق شد یکی از دروازه ها را باز نگه دارد و به اتفاق جنگجویانش از دام بگریزد. بر اساس پاره‌ای از منابع، شولیانگ در دهه پنجم زندگیش مادر کنفوسیوس را ملاقات کرد. نام مادر کنفوسیوس در زندگی نامه های اولیه کنفوسیوس نیامده است، ولی در کتاب های بعدی نام وی جنگزایی ثبت شده است. در آن هنگام شولیانگ هم زن داشت و هم فرزند. بنابراین امکان آن هست که وی با جنگزایی رسماً ازدواج نکرده باشد، هرچند در آن زمان مردان چینیگاه بیش از یک زن داشتند. افسانه هایی که پس از مرگ کنفوسیوس نوشته شدند حاکی از آنند که مادر کنفوسیوس پیش از به دنیا آوردن فرزندش درباره سرنوشت او رؤیایی دیده است. مادرش در عالم رؤیا دید که ارواح مقدس اسبی تکشاخ و زیبا را هدایت می کنند، که معنی آن این بود که فرزندش در آینده کارهای بسیار مهمی انجام خواهد داد. حقیقت آن است که شاگردان کنفوسیوس از آن جهت این افسانه ها را ساختند تا به مردم بقبولانند که مقدر بوده است او رهبری بزرگ شود. در سال 551 پیش از میلاد که کنفوسیوس به دنیا آمد، مادرش جنگزایی در شهر کوچک زوو زندگی می کرد. این شهر کوچک و تمام استان لو در استان شاندونگ چین امروزی واقع شدند. جنگزایی فرزند کوچک خود را به این دلیل چیو به معنای تپه کوچک نامید که برجستگی کوچکی روی سر او بود. هنگامی که کنفوسیوس به 3 سالگی رسید، پدرش درگذشت. این کودک که مجبور بود با مادرش در فقر زندگی کند، سختی زندگی فقرا را بی واسطه دریافت. با این همه، وی از جانب پدر با طبقه فرمان روایان پیوندهایی داشت. پاره‌ای از تاریخ نویسان بر این باورند که خانواده منگ احتمالاً به آموزش و پرورش کنفوسیوس کمک کردند. احتمالاً کنفوسیوس در دوران خردسالی با گوش کردن به بزرگسالان درس‌های آموخته است، نه با خواندن کتاب. در قرن 6 پیش از میلاد در کشور چین کتاب رایج نبود. کاغذ در واقع نوارهایی کنده شده از پوست خیزران بود که با کمک چرم به یکدیگر متصل می کردند. فقط کارگزاران دولتی و خانواده های بسیار ثروتمند کتاب داشتند. در نظام نوشتاری چینی ها اغلب از شکلهایی به نام نشانه برای ثبت واژه ها استفاده می کردند. هر یک از نشانه ها از تعدادی نگاره کوچک با خطهای ریز تشکیل شده است و اکثر واژه ها 2 یا بیش از 2 نشانه دارند. دانش مدرسه‌ای کنفوسیوس احتمالاً شامل موسیقی و آواز نیز بوده است. بعدها کنفوسیوس غالباً درباره اهمیت موسیقی سخن می‌گفت و به ترانه‌های نوشته شده در کتاب ترانه‌ها که حاوی مجموعه‌ای از شعر و ترانه چینی باستان بود اشاره می‌کرد. کنفوسیوس در بزرگسالی زمانی به شاگردانش گفت: حفظ کردن ترانه ها می تواند قدرت مشاهده و دقت شما را افزایش دهد. توانایی جوشش و مراوده با دیگران را افزون و مهارت های انتقادی شما را قوی تر کند. در خانه که هستید، شما را قادر می سازد که به پدر خدمت کنید و بیرون در دربار شما را قادر می سازد که به سرور خیش خدمت کنید. کنفوسیوس بر این باور بود که ترانه ها می توانند حکمتی به آدمیان بدهند که درست زندگی کنند. در کتاب شزرات از قول کنفوسیوس آمده است: از 15 سالگی قلب و روح من آماده فرا گرفتن دانش بود. به احتمال قوی وی به هنگام نوکری کردن در دستگاه دولتی چوفو تحصیلات خود را ادامه داده است. منکیوس نوشته است که در آن هنگام کنفوسیوس مسئول اداره یک انبار غله بود و پس از آن مسئول پرورش دام در مزرعه. خود کنفوسیوس درباره این مشاغل چنین گفته بود: من با دقت فوق‌العاده کارها را انجام می‌دادم. اصرار داشتم که گاوها و گوسفندها قوی پرورش یابند. تاریخ نویسان در زمینه دوران بلوغ کنفوسیوس اطلاعات اندکی در دست دارند. او در 19 سالگی ازدواج کرد و بعدها صاحب 2 فرزند، یک پسر و یک دختر شد که این 2 فرزند به سن بلوغ رسیدند. هنگامی که پسرش به دنیا آمد، حکمران سرزمین لو یک ماهی قرمز برای او هدیه فرستاد. حکمران برای همه تازه پدرها هدیه نمی فرستاد. هدیه دادن ماهی ممکن بود به این معنی باشد که پسر کنفوسیوس پس از آنکه پدرش با استعدادهای خود بر دیگران اثر گذاشته است به دنیا آمده است. کنفوسیوس فرزند خود را لی نامید که در زبان چینی به معنای ماهی قرمز است، ولی بعدها دیگران لقب بویو را به این فرزند دادند. این واژه به معنای ماهی ممتاز است. خواهر این پسر که نامش نامعلوم است بعدها با یکی از شاگردان کنفوسیوس به نام گونگی چانگ ازدواج کرد. بنابر پاره‌ای از منابع، کنفوسیوس صاحب دختر دیگری نیز شد که در جوانی زندگی را بدرود گفت. در مورد همسر کنفوسیوس هیچ گونه سند و نوشته‌ای در دست نیست. کنفوسیوس در عین حال به پرستاری از برادر ناتنی بزرگترش نیز کمک می کرد که از نظر جسمی معلول بود. نام این برادر بنابر نوشته‌ای منگ پی بود و نمی توانست وظایف خانوادگی خود را انجام دهد. در آن دوران عمده وظایف مرد چینی عبارت بود از اجرای مراسم مذهبی در خانه و یافتن شوهر برای دختر خانواده. منگ پی دختری داشت و هنگامی که این دختر به سن ازدواج رسید، کنفوسیوس وظیفه یافتن شوهر را برای او به عهده گرفت. هنگامی که کنفوسیوس 20 ساله شد، مادرش درگذشت. شغل‌های دولتی به او کمک کرد تا ثروت مختصری گرد آورد. از آن پس وی وقت و پول خود را صرف تدفین و عزاداری مادرش کرد. وی به سراغ گور پدر رفت، نبش قبر کرد، جسد پدر را از آن بیرون آورد و سپس جسد را نزدیک گور مادر دفن کرد. دستور داد این 2 مزار را در شهر کوچک فانگ برپا کنند. پس از آن کنفوسیوس شروع به اجرای مراسم عزاداری کرد. از آنجا که والدین طی 2 یا 3 سال اول زندگی فرزندان برای پرورش آنها رنج فراوانی می بردند، فرزندان نیز می بایست به همان اندازه، یعنی 2 تا 3 سال، عزاداری می کردند. این بود که کنفوسیوس 3 سال در خانه ماند و به عزاداری و مطالعه پرداخت. سالیان پس از آن، هنگامی که کنفوسیوس درباره اهمیت اجرای صحیح کارها صحبت می کرد، چنین گفت: نمی توانم ببینم که بعضی ها چنان که باید و شاید عزاداری نمی کنند. زمانی یکی از شاگردانش گفته بود: 1 سال عزاداری برای والدین زیاد است. استاد در پاسخ اظهار داشته بود: نوزاد پس از 3 سال تیمارداری والدین می تواند بدون مراقبت های آنها زندگی کند. پیروی از سنت و مطالعه درباره گذشته روز به روز بیشتر مورد توجه کنفوسیوس قرار می گرفت. در آن هنگام کشور چین بحرانی سیاسی و اجتماعی را از سر می گذراند. استانهای مختلف چین به سختی با یکدیگر می جنگیدند و گاه صدها عرابه جنگی به میدان نبرد می فرستادند. این عرابه‌های جنگی که به وسیله اسب رانده می‌شدند، حامل سربازانی بودند که به سوی دشمن تیراندازی می‌کردند. امکان داشت که نیروی ارتشی شامل 100,000 سرباز شود که در میدان نبرد با سربازان دشمن به جنگ می‌پرداختند. روستاییان نگونبخت چین غالباً بهای سنگین این جنگ‌ها را می‌پرداختند. جنگ‌هایی که به اراده اشراف حاکم صورت می‌گرفت. در خلال این جنگ‌ها روستاییان را مجبور کردند که کیسارهای خود را ترک کنند و به میدان جنگ بروند تا در پیاده نظام خدمت کنند. چنانچه این روستاییان اسیر دشمن می‌شدند، می‌بایست بردگی می‌کردند. حاکم نشین‌های مختلف در معرض حمله مردم کشورهای مجاور نیز بودند. چینی‌ها این بیگانگان را وحشی می‌خواندند. کنفوسیوس به این نتیجه رسید که اعمال و اندیشه‌های فرمان روایان باستانی می‌تواند سرنخی برای حل مشکلات موجود به دست دهد. کنفوسیوس در مطالعه احوال فرمان روایان گذشته، به ویژه تحت تأثیر حاکمان نخستین دودمان جو قرار گرفت. شاه ون دودمان جو را بنیانگذاری کرد. ون اندکی پیش از مرگ خود به فرزند خیش وو دستور داد که به قلمروی دودمان شانگ حمله کند. بنابر این او در قرن 11 پیش از میلاد علیه این دودمان شورش کرد. ظاهراً فرمان روایان شانگ در میگساری و عیاشی افراد و با رعایای خیش نیز بدرفتاری می کردند. پس از آنکه دودمان جو علیه شانگ ها دست به شورش زدند، چنین ادعا کردند که از نظر مذهبی این حق را دارند که خود را از شر فرمان روایی شانگ خلاص کنند. از آنجا که در غلبه بر دودمان شانگ موفق شده بودند، لاجرم خدای آن زمان چینی ها به نام تان به معنی ملکوت در این پیروزی موافق آنها بوده است. آنگاه رهبران جو اظهار داشتند که الزام یا اراده ملکوت حق فرمان روایی به آنها داده است. هنگامی که دودمان جو به قدرت رسید، حکمران جو، برادر شاه وو، یکی دیگر از رهبران مهم بود. دیگران به او بسیار احترام می‌گذاشتند، زیرا سنت‌های کهن جو را رعایت می‌کرد و بر این باور بود که حکومت پس از شاه باید به پسرش برسد. پس از مرگ برادرش وو، این نجیبزاده نکوشید قدرت را تصاحب کند. در عوض، به جای برادرزادش که کودک خردسالی بود، نایب السلطنه شد تا به سن بلوغ برسد و شاه شود. فرمان روایان نخستین دودمان جو و جانشینان آنان می کوشیدند تا اوضاع کشور چین را بهبود بخشند. حکمران جو، یعنی همان برادر شاه وو، بر این باور بود که نه تنها اشراف بلکه هر کس که استعداد داشته باشد باید در کار حکومت فعالیت کند. میگویند که وو و ون به اتفاق هم کتابی نگاشتند به نام ایچینگ یا کتاب تغییرات. هرچند دانشمندان معاصر در این مورد تردید دارند. به هر جهت این کتاب پر اهمیت به گمان پاره از افراد آینده را پیش بینی کرده است. پاره دیگر از صاحب نظران این کتاب را منبعی از حکمت می دانند برای درست عمل کردن در موقعیت‌های گوناگون. کنفوسیوس کتاب ییچینگ را مطالعه کرد. وی همچنین اشعاری از برداشت که درباره شاه ون و فرزندش سروده شده بود. یک قطعه از این اشعار در ستایش ون بود با این مضمون: قدرت او بسیار درخشنده و نیکوست. در این حال از حکمران جونیز با احترام یاد می کرد، زیرا وی بسیار غمخوار مردمش بود و بسیار به ما کمک کرد. سوابقی که در دست است نشان می دهند که حکمران بر این باور بود که متهمان را باید عادلانه محاکمه کرد و نیز نشان می دهند که او با رعایای زیر دستش مهربان بود. اما واقعیت غالباً با آرمانهای فرمان روا فرق داشت. اشراف کماکان با دهقانان با شقاوت رفتار می کردند و در آن زمان گفتاری شایع بود بدین قرار: مجازات شامل مقامات نمی شود. نایب السلطنه ای پسر جو قرنها پیش از تولد کنفوسیوس بر لو حکومت می کرد. از این دودمان بسیاری اسناد مهم در لو باقی مانده بود. بنابراین کنفوسیوس توانست آنها را مطالعه کند. وی عقیده داشت که فرمان روایان نخستین جو بار دیگر عظمت و اهمیت چین کهن را زنده کرده بودند. وی چنین می‌اندیشید که روش آنان می‌تواند به چین کمک کند تا از جنگ و خونریزی بین قلمروهای مختلف جلوگیری شود و مصیبتی که این جنگ‌ها بر روستاییان وارد می‌کند برطرف گردد. کنفوسیوس سرانجام به این نتیجه رسید که خود او کسی است که می‌تواند آن حکمت دیرین را میان فرمان روایان چین اشاعه دهد.